سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفیر جدید ازبکستان در افغانستان امروز وارد کابل شد. یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان به نام دنیا گزارش داده که ایبک اسمانوف، سفیر فوق‌العاده و صاحب اختیارات کامل ازبکستان امروز وارد کابل شده. منابع در وزارت خارجه طالبان با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که اسمانوف به کابل رسیده اما تا هنوز کارش را آغاز نکرده. به نقل از رسانه دنیا، اسمانوف 62 ساله در کنار دیگر پست های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 به عنوان معاون وزیر خارجه ازبکستان کار کرده و اخیراً به عنوان سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر هم کار کرده است. پیش از این یادگار خواجه شادمانوف از سال 2012 تا 2024 به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان کار میکرد. تیم کرکت جوانان افغانستان در بازی نهایی مسابقات امرجنگ آسیا امروز تیم سریلانکا را شکست داد. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان در دور نهایی مسابقات امرجنگ آسیا را یافته و برنده این جام شده. در بازی امروز تیم سریلانکا نخست بتینگ کرد و 134 دوش را هدف تعیین کرد. در این مسابقه 7 بازیکن سریلانکا از میدان حذف شدند. تیم کرکت جوانان افغانستان توانست با از دست دادن 3 بازیکنش این هدف را تعقیب کند. پیش از این تیم افغانستان در بازی نیمه نهایی تیم هند را شکست داده بود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان پس از ظهر امروز در آخرین دیدارش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بنگلادش را 3-2 شکست داد. تیم افغانستان در 3 بازی قبلیش با نتایج پرگل تیم‌های فیلیپین، ماکاو و کمبودیا را شکست داده بود. تیم افغانستان با شکست دادن بنگلادش امروز به مرحله بعدی جام فوتبال زیر 17 سال آسیا صعود کرد. جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا به تاریخ 3 اپریل 2025 آغاز می‌شود تا 20 اپریل ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که حملات این کشور خسارات شدید به ایران وارد کرده است و در این حملات به تمام اهداف مورد نظرشان دست یافتند. او این موضوع را امروز یک روز پس از آن گفت که طیاره‌های جنگی اسرائیل چندین هدف نظامی را در ایران هدف قرار دادند. نتانیاهو گفت رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کند، کسانی که به اسرائیل آسیب می‌رسانند، اسرائیل نیز به آنان آسیب خواهند رساند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: روز پردستاورد در ورزش افغانستان. تیم های کرکت جوانان و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان مسابقات مهم امروز را برنده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. همچنان میشنوید که خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک بار دیگر در مورد حورت بودن صدای زن تاکید کرده. این اظهارات عکس‌العمل‌های زیاد از فعالان حقوق زنان را برانگیخته. سارا رحمانی یک تن از این زنان میگوید
ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان.
از نگرانی باشنده های ولایت غور از افزایش معتادین در این ولایت هم گزارش داریم.
ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا رو جمع آوری کنن و یک شفاخانه تداوی نمایند.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده ای را برگزار کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، روز مهم و پر دستاورد در ورزش افغانستان بوده. تیم کرکت جوانان افغانستان در بازی نهایی مسابقات امرجینگ آسیا تانست که تیم سریلانکا را شکست بده و در فوتبال تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش شکست داد و به جام ملت‌های آسیای 2025 رایافت. جزئیات بیشتر از زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی میشنویم. زبیولا جان امین اکنون در یک تماس تلفنی با من وصل است. زبی جان سلام به خودت، حتما دیگه بازی های امروز تعقیب کردی و جزئیات بیشتر بر ما. اول از کرکت بگو، بازی کرکت چگونه بود؟ هدف را که سریلانکا تعیین کرده بود چند بود؟ آیا بازیکنان افغانستان با آسانی تعقیب کرده تانستن یا پرچالش بود برشان؟
تشکرم کار عزیز. بله، فاینال جام جوانان کرکت آسیا امروز در کرکت اکادمی کرکت عمان در شهر العامرات در پایتخت عمان که شهر مسقط است برگزار شد. افغانستان در این مسابقه بازنده قرعه بود، البته اما برنده مسابقه شد، به این معنی که سریلانکا برنده قرعه بود. در 20 آور اول بیتن کرد و 7 ویکت از دست داد و 133 دوش کسب کرد که تارگت شد 134 و تیم افغانستان تانست که این تارگت را در 18.1 آور با از دست دادن تنها 3 ویکت با درخشش صدیق الله عطل که تانست در این مسابقه 55 دوش به دست بیاره، افغانستان با تفاوت 7 ویکت که 11 بال هم باقی مونده بود در این مسابقه برنده شد. و یک مسابقه سخت نبود، آسان بود و تانست که افغانستان برای نخستین بار قهرمان جام جوانان کرکت آسیا شود. پیش از این افغانستان در سالهای 2017 و 2019 تانسته بود تا سیمی فاینال برسه، اما هیچگاه به فاینال یا عنوان قهرمانی را کسب نکرده بود. البته در ختم این مسابقه علی محمد غزنفر که 2 ویکت گرفته بود و 14 نمره داده بود تانست که لقب بهترین بازیکن این مسابقه را بگیره. اما در کل تورنمنت صدیق الله عطل که بیش از 5 بار تونسته بود نیمه صد خود که بیش از 50 نمره است را به دست بیاره و مجموعاً 368 رنز یا دوش کسب کرده بود. از طرف ACC یا شورای کرکت آسیا لقب بهترین بازیکن کل تورنمنت را از آن خود ساخت و افغانستان تانست که جام را بالای سر ببره. در بله. البته در این تورنمنت هند از افغانستان در سیمی فاینال باخته بود و پاکستان هم از سریلانکا.
بسیار زیاد تشکر. و زبی جان خب امروز خو یک بازی دیدنی فوتبال هم داشت بازیکنان زیر 17 سال افغانستان. از این بازی کمه برای شنونده ها بگو، چگونه بازی بود؟ افغانستان برنده شد در مقابل بنگلادش، یک کم از گولایش بگو و بازی را چگونه خودت یافتی؟
بازی بر افغانستان امروز آسان نبود. بنگلادش تا دقایق پایانی تا دقیقه 70 پیش بود، افغانستان بعد از او در نهایت 3-2 پیش افتاد و برنده مسابقه شد. مسابقه جذاب بود. جالب است که یک چیز بدانیم که تیم مثل ایران از گروه A صعود نکرد، حذف شد. اردن صعود نکرد، تیمایی بود که البته از گروه افغانستان هم فقط افغانستان صعود کرده، از گروه سی یا سوم کره جنوبی و چین صعود کردن، از گروه دی فقط تایلند صعود کرده، دیگه تیم‌ها حذف شده. همچنان ازبکستان و عراق از گروه ای صعود کردن و از گروه اف هم ژاپن تونست صعود بکنه و همچنان استرالیا و اندونزی از گروه جی صعود کرده و از گروه اچ هم فقط امارات صعود کرده. بله. البته هنوز تعداد از بازی ها باقی است و به هر حال امشب تمامی 16 تیم برتر که به جام آسیا صعود میکنن مشخص میشه که افغانستان صعودش قطعی شده.
بسیار زیاد تشکر. زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اظهارات تازه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به اینکه صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود بار دیگر عکس العمل های زیاد را برانگیخته. برخی از فعالان حقوق زن می گویند که این اظهارات خالد حنفی تعبیر نادرست از اسلام است و موضع سختگیرانه طالبان در برابر مسائل حقوق بشری افغانستان با مشکلات زیاد مواجه خواهد کرد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری می شنوید.
با ادامه محدودیت های روزافزون در برابر زنان در افغانستان، اظهارات تازه سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش هایی را برانگیخته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی خالد حنفی سرپرست این وزارت را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود. خالد حنفی در اظهارات تازه خود گفته زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از جلوه او عبور می کند اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید.
اگر شما آن را قانون بگیرید، قانون امر به معروف و نهی از منکر آنجا در بین قوس چنین نوشته که زنان نمی توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند. زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از روبرویش عبور می کند، او اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید. دست راست خود گرفته بر دست چپ خود بزند.
فوزیه وحدت یکی از فعالان حقوق زن میگوید طالبان برای سرکوب زنان از نام اسلام استفاده میکنند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان دوست اسلام و شریعت
طالبان در حال حاضر از نام اسلام استفاده نادرست میکنند. آنها با رویکردشان نام اسلام و شریعت را بد میکنند. باید بر آنها فشار آورده شود که به کدام حق این کار را میکنند. باید از آنها پرسیده شود که چرا زنان را در این چند سال خانه نشین کردند، از تحصیل و همه حقوق ابتداییشان محروم کردند.
ترنم سیدی فعال دیگر حقوق زن نیز نگرانی همسان دارد. او بر رادیو آزادی گفت با وجود خواستهای مکرر مردم افغان و جامعه جهانی، موضع سختگیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود که همه روزه محرومیت ها و ممنوعیت های بیشتری را برای زنان افغانستان وضع کنند و توسط قوانین و فرامینی که صادر می کنند زنان را از داشتن و دسترسی به امکانات اجتماعی محروم تر بسازند. زنان را به حاشیه برانند، به طور کامل از جامعه افغانستان حذف کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما طالبان پیش از این مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به شمول زنان تامین است، ادعایی که قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. صلاح الدین سعیدی آگاه امور اسلامی در این مورد که در اسلام در مورد صدای زنان چی گفته شده بر رادیو آزادی گفت هرچند بنابر ارشادات اسلامی زنان نمی توانند مؤذن باشند، اما در موارد مهم دیگر زندگی صدای زنان عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد اشتباه است.
هر خزه چه بازار شاروالا که دلشی، هر خزه چه
زنه که شهردار یک شهر شده می تواند، زنه که در تمامی ازدواج حضور دارد، زنه که با محرم بیرون رفته می تواند، او بدون آواز چگونه می تواند یک بخش از جهان و اجتماع امروز باشد و عمرات خود را به پیش ببرد؟
به اصطلاح دنری او دجتولن جزو گرزی او خپل وظایف اجراکی.
با ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه اگست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان و سرودن آهنگ، نهت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در داخل و بیرون از افغانستان با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرد.
شنیدید که اظهارات تازه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به ای که صدای زن در هر حالت عورت خوانده میشه، باز هم عکس العمل های زیاد را برانگیخته. در این مورد با سارا رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که چرا طالبا در مورد عورت بودن صدای زن آنقدر تاکید می کنند.
طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن در افغانستان سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران افغانستان آغاز کردند و با وجود ای که زنان بار بار اعتراض کردن و ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان. متاسفانه با این قوانینی که آوردن، قوانینی که در حال حاضر اینا دارن درباره او صحبت میکنن، ما یعنی که برگشتیم به زمانی که قبل از زمانی که اسلام ظهور کرده بود که دخترها زنده به گور میشدن. حتی الان یک زنی که بره بیرون بخواد مثلا با یک فروشنده ای صحبت کنه که اون مرد باشه، صدای شنیدن صدای زن یک جرمه و باید اون زن شکنجه بشه، به زندان بیفته.
بله،
خب شاید به بیمارستان برن.
بله سارا جان، بسیار با معذرت، به نظرتون این اقدامات سختگیرانه طالبان چقدر بالای وضعیت زنا و دخترها در افغانستان تاثیر خواهد کرد؟ این زنا و دخترایی که پیش ازی هم با محدودیت‌های سختگیرانه طالبان روبرو هستند.
بدون شک این قوانین ضد بشری و ضد زن طالبان باعث افسردگی زنان میشه و حتی باعث شده که خانواده ها به خاطر دخترها خو از افغانستان مهاجرت کنن و به کشورهای دیگه برن و متاسفانه این محدودیت ها غیر قابل تحمله. امیدوارم که جامعه جهانی حداقل علیه این قوانینی که طالبان دارن میگذارن یک اقدامات جدی و عملی را انجام بدن. در غیر این یک فاجعه غیر قابل جبران در افغانستان به وقوع میپیونده.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه، اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دخترها در افغانستان بیشتر بشه، چی پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه پیامد تا الان هم ما دخترای زیادی داریم که افسردگی گرفتن، حتی دوباره ازدواج‌های اجباری شروع شده در افغانستان، حتی با سن کم اینا دارن ازدواج میکنن، خانواده‌ها اینا رو مجبور میسازن که ازدواج کنن، چون وقتی مدرسه و تحصیلی نیست، کاری نیست، خب خانواده نگه نمیداره. متاسفانه یک شرایط وحشتناکی اینا برای زنان و دختران افغانستان به وجود آوردن که حتی اگر که خانواده حاضرن، حتی اگر کشته بشن از افغانستان فرار کنن و ما واقعا از جامعه جهانی خواهش داریم، سازمان ملل متحد، که حداقل یک اقدام جدی علیه این اقداماتی که طالبان دارن به بهانه اسلام، که این اصلا از نظر شرعی همچین چیزی اصلا درست نیست.
سارا رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از جریان سفر خلیل علی، همسر محمد علی کلیب، باکسر معروف به افغانستان به شما خواهم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده برگزار کنه. ایران میگوید که در عملات اسرائیل 4 نظامی کشور کشته شده. امید حکیمی جزئیات داره.
ایران از سوئیس که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، خواست که در پیوند به محکومیت حملات هوایی 26 اکتبر اسرائیل بر ایران، جلسه فوق‌العاده این شورا را فراخواند. این حملات اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی چند هفته پیش ایران صورت گرفت. امیر سعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در ملل متحد، در نامه به شورای امنیت مدعی شده که اقدامات متجاوزانه و غیر قانونی اسرائیل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده و به گفته او همچنان نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. اگرچه ایروانی و دیگر رهبران ایران در تهران اصرار دارند که نیروهای دفاعی ایران بیشتر راکت‌های شلیک شده توسط اسرائیل را رهگیری کرده، اما همچنین می‌گویند که 4 افسر نظامی ایران در این حملات کشته شدند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال جزئیاتی از حملات اسرائیل را به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. با نوشته این روزنامه بیش از 100 تیاره جنگی اسرائیل در حمله صبح شنبه شرکت داشتند و 23 نقطه را در ایران هدف قرار دادند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است پیش از حمله اسرائیل ایران 4 سیستم دفاع موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در کنترل دفاع هوایی تهران بود و تمامشان نابود شده است. ایران درباره حملات اسرائیل و مقابله با آن چیزی نگفته و تنها فرماندهی مشترک نظامی این کشور گفته است که تیاره های اسرائیلی از فضای عراق چند راکت به سمت رادارهای سرحدی تهران، خوزستان و ایلام شلیک کردند، اما خساره محدود و اندک وارد کردند. وال استریت جورنال همچنان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که در حملات اسرائیل، تأسیسات راکت‌های بالستیک ایران هم هدف قرار گرفتند و ظرفیت تولیدی این تأسیسات به اندازه ویران شدند که بازسازی آن شاید سالها زمان ببرد. پیش از این برخی دیگر رسانه‌های جهانی مانند اکسیوز، رویترز و نیویورک تایمز هم گزارش داده بودند که در حملات دقیق اسرائیل، تأسیسات رادار و راکت‌های ایران هم هدف قرار داده شدند. وال استریت جورنال نوشته است پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توانست اسرائیل را متقاعد کند که به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران حمله نکند، اسرائیل اهداف خود را محدود کرد اما همچنان به ایران ضربه سنگینی وارد کرد. ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. همانطور که پیشتر هم گفتم بان که ورزش زنان در افغانستان از سوی طالبان منع قرار گرفته، خلیله علی همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف، مصمم است تا ساخت یک استادیوم ورزشی مخصوص برای زنان را در افغانستان طراحی کنه. او به این منظور امروز در دیدار با معاون مسلکی و تکنیکی ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان در کابل گفتگو کرد و خواست که این طرحش عملی کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت کامل ورزش زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، خلیله علی همسر محمد علی کلی، اسطوره فقید بوکس جهان، مصمم است برای زنان و دختران در افغانستان ساخت یک استادیوم ورزشی را طراحی کند. او در جریان سفرش به افغانستان روز یک شنبه در نشسته با احمد جان زدران، معاون تکنیکی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان، با آنکه به طور مشخص در مورد رفع محدودیت‌های حکومت طالبان بر ورزش زنان در افغانستان خواست را مطرح نکرد، اما گفت ورزش برای زنان هم نیاز است.
زنان زیاده اند که میخواهند قهرمان شوند. مثلا من ورزش رزمی میکنم. اگر گاهی با خطر مواجه شوم از خود دفاع میکنم، به خاطر که مردان همیشه با زنان خود نیستند. همینطور آنان باید از اطفال خود هم محافظت کنند.
احمد جان زدران، معاون تکنیکی و مسلکی ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان، در این دیدار بدون آنکه بر محدودیت‌های ورزشی زنان اشاره کند، از تصمیم خلیل علی برای تأسیس استادیوم ورزشی از جانب او استقبال کرده و وعده همکاری سپرد. در حال است که حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته در کنار دیگر محدودیت‌ها، زنان را از ورزش، رفتن به ورزشگاه‌ها و اشتراک در رقابت‌های ورزشی منع کرده است. پیش از این شماره از زنان ورزشکار در صحبت با رادیو آزادی خواهان آن شده بودند که خلیله علی همسری محمد علی کلی، بوکسر فقید، در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان بخواهد تا محدودیت‌های ورزشی بر زنان را رفع کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، خلیله کلی، خانم محمد علی کلی، قهرمان پیشین بوکس و سنگین وزن جهان، پنجشنبه سوم ماه عقرب به کابل رسیده که در منطقه قرقای کابل یک استادیوم فوتبال به نام پیروزی تأسیس کند. گفته شده او همچنان یک نهاد ورزشی به نام محمد علی نیز ایجاد میکند. یک گروه کارشناسان سازمان ملل 9 آگوست با نشر اعلامیه گفتند که حدود 3 سال است که حکومت طالبان زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کردند، که این نقض آشکار حقوق آنان است و ممکن است جنایت در برابر بشریت محسوب شود. این گروه آگاهان افزودند که نهادهای ورزشی ملی و بین المللی باید در برابر هر گونه ممنوعیت‌ها در برابر فعالیت‌های سپورتی زنان اقدامات جدی کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فرشتنگاستم جهان سپاس که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که برخی از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از افزایش بی‌سابقه دزدی ها توسط معتادین مواد مخدر انتقاد میکنن. آنان میگویند که نمیتونن با خاطر راحت اموال و خانه هایشان را ترک کنن. مردم میگویند طالبان نیز بی‌پروا هستند. همکارم در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز میشه و با هم میشنویم.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه قلفا رو باز میکنن و مال اموال که داخلی همه اولی میباشه اینو کلگر به قارت میبرن.
خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فیروزکوه زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرند به 100 روپی یا 200 روپی میتیند. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنند و یک شفاخانه تداوی نمایند. در غیر از اون ما مردم دیگه از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری یک باشنده ولایت غور به رادیو آزادی میگوید
دولت تا هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی معتادین به جوانا به مواد مخدر است که خرده فروشا در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنن. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترس معتادین قرار میتینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگوست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدتی متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز با آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده بردار شبخانه درستر تیار شده، مثلا برای ما خرج و مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درستر پیدا شده که بردار ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهانی مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای از اینکه بتونن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری معتادان بود. حکومت طالبان فعالیت خود در این بخش را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود می‌داند. اما اینستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق اختلاف بین رهبر طالبان و شبکه یقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر سر ثبات طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده ادعا کرده که هرچند شبکه یقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هیروئین در بازارهای خاورمیانه و افریقا بهره برداری می‌کند، اما هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان تلاش میکند کنترل خود را بر تمام گروه‌ها از جمله شبکه یقانی تقویت کند. بر اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده میکنند. اکنون معتادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده‌های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از همراهیتان فرشتن گاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشور